بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد که درس نهم به بعد استاد رو با توجه به تعطیلی جلسات درسی استاد به خاطر کسالتشون بنا شد گذشته درسای گذشته استاد رو دوره کنیم. به نظرم اومد درس نه به بعد رو که بحث ادله استصحاب هست رو بررسی کنیم، بنای عقلا و بعدم عقل و بعدم روایات و اجماع و اینها. ایشون ابتدا درس بنای عقلا رو طرح میکنند و صغرویان و کبرویان نسبت به حجیتش بحث رو پیگیری میکنند. خب خدمتی از رفقا باشیم برای ارائه بحث، ببینیم که استاد چی طرح کردن و استفاده کنیم. خب من کسی ندارم قوره بزنم، بفرمید شما بکنید.
اطمالام تو دو تا زمان هستشین میفرمان که دو تا مقدمه مطرح میکنن تا کلیت رو مطرح میکنن. مقدمه اول این هستش که میان که ما خب به وجدان میبینیم که اوغلا معمولا توی کارهای روزانشون توی بناهاتشون طبق یقین سابق عمل میکنن، یعنی اگر یقین سابق داشته باشن به سقوط یا عدم سقوط طبق همون عمل میکنن. باید مثال هایی میزنن و نقل قول هایی میارن از چند کتاب مختلف که بعد مثلا اگر یه نفر برمیگرد به سمت خونش روی این حساب هستش که خب داره احتمال یقین که نداره که اون خونش سر جاش باشه، روی این حساب همون بنای عرفی که میذارن بر سقوط یقین سابق برمیگرد خونش. این مقدمه اول اجمالش. مقدمه دوم این هم هستش که خب شارم از این بنای عقلا رد و منعی نکرد. وقتی که نکرده یعنی پس در این شیوه با عقلا موافقت داشته، این شیوه رو قبول داشته و امضاش کرده. روی همین حسابم طبق این دو تا مقدم میشه گفتش که استصحاب یعنی برام بر این دلیل این حجت سیره عقلا حجت استش. بعد اشکالی میکنن از طرف مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه که ایشون نمیپذیرن تو همین مقدمه اولش اشکال میکنن و بعد حالا فعلا با همین دنده میرن جلو به جلسه بعدی هم میرسن و میگه که ما قبول نداریم که این شکلی باشه، یعنی بنای عقلا مطلقاً و در همه موارد این شکلی باشه. اولا که تو امور خطیره عقلا این کارو نمیکنن، مثلا از همون اول این کارو نمیکنن. مثلا اگر یک جایی مثلا طرف یک تاجری هستش چند مثلا میلیون دلار مثلا میخواد مال فلان انتقال بده، بعد مثلا دو سالی هم گذشته مثلا سه سالی هم باشه، نمیگه خب پس این که سن جوونی داشت طرف مقابل من پس الان هم هستش استصحاب بکنه و بگه پول انتقال بده، تفحص میکنه میگه پس میگه با بنده خدا هست ما الکی پول انتقال ندیم، مثلا خدا تو رو پول. تو امور غیر خطیر و مثلا پیش پا افتاده و این حرفا هم اونم درسته قبول داریم فی الجمله که یقین سابق رو بر اساس ارتکازاتی که دارن مقدم میکنن، ولی اونم روی حساب چی هستش؟ نمیتونیم بیایم که علت تامش فقط همین بنایی هستش که بین خودشون هستش که مثلا در طبق یقین سابق عمل میکنن. روی این حساب ممکنه باشه که قرائن و این حرفا رو در نظر میگیرن و طبق اون قرائن به یک اطمینانی میرسن، به اون اطمینان که میرسن اثر اون اطمینان میشه این استصحابی که ما میکنیم، یعنی میشه همون بنا گذاشتن بر یقین سابق، ولی به خاطر استصحاب این کارو نکردم. اثر اون اطمینان با این استصحاب کردن ما یکیه. همین. یا به حسب این هستش غفلت دارن از شکشون، یا یکی دو مورد دیگه هم نام میبرم به خاطر اون. یا به شکشون اعتنا نمیکنن، اگه هم شک میکنن در مقدمات شکشون تشکیک میکنن. که بعد انتهای جلسه هم ظاهرا میفرمان که خیلی ها دیگه اینجا معرکت الآرا شده و به از خدمت حضورتون صاحب کفایه اشکال کردن از منون ناینی، محقق عراقی، شهید صدر مباسل اصولشون که این متن دوتایی هم میارن و قبول ندارن همچین قضیه رو، یعنی که خیلی واضح و مشخص هستش که این مقدمه اول ثابت از قول شهید صدر رو نمیدونن که در جلسه دوم البته در این کلام شهید صدر خدشه میکنن.
خب این کلیتش. حالا تو بحث اشکالات که بخواید ورود کنید، اشکال مرحوم آخوند، اشکال مرحوم آخوند رو تعبیری که مرحوم داره اینه و فیه اولا من و استقرار بنائهم علی ذلک. بله دیگه، من و استقرار بنائهم علی ذلک تعبدن، بل اما رجاءن و احتیاطن او اطمئنانن بالبقا او زنن ولو نوعن او غفلتن کما هو الحال فی سایر الحیوانات دائما و فی الانسان احیانا. تمام. حالا اینکه ایشون تفصیل بین خطیره و یسیره میده ظاهرا تو کفایه نیست.
حاشیه کارون نظر آخونو توضیح میده که مثلا مرجعشون تعبد نیست و جذبت بیشتر.
بله بله همینطور. حالا ما میخوایم اگه بشه که شما سیر بحث استاد رو یا بگید یا اینکه یه منطقی رو کتابه رو بسال که کفایه بریم جلو. حاج سیر کتاب رو بگید، سیر طرح استاد رو بگید طور قاسم با قیوده کفایه بریم جلو که یکم هم بخره از حالت یک نواختی در بیاد. ابن نداره با سیر کتاب بگید همجور با سیر کتاب یکی یکی مواعث رو باز کنید و برید جلو. سیر ببخشید سیر تقریر استاد بعد
اشکال
شهید سعد رو تبیین کنید.
اشکال شهید سعد حالا اونطوری که ایشون گفتن انتهای جلسه اشاره ای میکنن طبق این تبیینی که فقط اینجا نوشتن گفتن که این اصل سیره اغلا سر جاش هستش، کسی در این خدشه نکرده، یعنی صرفا فقط نقص میکنن کلام ایشون رو. حالا تو ادامه متن رو انتهای جلسه اووردن
اگه اشاره بکنید به لب حرف ایشون کافی باشه دیگه. فکر میکنم متن رو اگه سوالی دارید از متن بپرسید یا اینکه نیاز میدونید بخونید، و الا فکر میکنم که اصلش و امهاتشون اشاره کنید کافی. شو چی میگه حرفش چیه لب حرفش؟
من شاید میخوام این که این یه سیره مستمره هستش، نه تنها حتی یکم ترقی طور هم نمیگه، نه تنها بین انسان ها، حتی میشه گفت در بین حیوانات هم همچین چیزی هستش. این حرف ها هیچ مشکلی ندارم با این قضیه و میگن که حتی اگر این سیره بر اساس یک وهم و توهم ذهنی هم باشه بازم یک سیره است، مشکلی نداره. که میشون عبارتشون تو این قسمت این شکلی میگن ولکن نصحیح ما مزل من ان حاضر سیره موجوده کن فی جمله علا اساس الوهم و اون زنزن بالحالت سابقه.
نه حتی دیگه، اصلا کلا اساس استدلالشون همین حرف.
نه حتی رو برای اون حیوانه گفتم.
آها حیوان.
و
یعنی چه؟ اینکه ایشون میگه چیه؟ حالا اساس الوهم و انس ذهن به حالت سابقه. حالا اساس الوهم و انس ذهن به حالت سابقه. استاد تو این تعبیر ورود نکردند، ولی آیا نکته‌ای داره وهمی که اینجا اشاره میکنند؟
من فکر میکنم حالا خودم متن یه بار نگاه کردم ابتدا فقط همین به ذهنم رسید که اینکه بر اساس وهم و انس ذهن باشه صرفا این وهمه که اومد این تو ذهنم تبادر شد، ولو مبنا و منشأ درست درمونی هم نداشته باشه، یعنی به این نباشه که قرارداد کرده باشن، یعنی کاشفیتی از واقع آنچنان داشته باشه، ولو فعل جمله این شکلی نیست، یه وهمیه که این شکلی تو ذهن اذهان مردم به وجود اومده. آقا هر موقع مثلا ما رفتیم مثلا سراغ اون یقین سابق، اون یقین سابق اون سر جاش بوده دیگه، یعنی یه حالت توهمواری، یعنی این شکلی نیستش که دیدن که نه یک حظی از واقع داره، یه مثلا کاشفیتی داره. این اومد تو ذهنم که وهم یعنی در مقابل واقعیه، یعنی چیزی که درست شده دیگه، منشأ آنچنانی نیاز نیست داشته باشه. شاید زاد مثلا ظاهرا اینو میخوام بگم، میگم ولو اینطوری باشه به هر حال این یه دونه سیره و قضا که هست، چون که دلیلش که نمیتونید خدشه بکنید.
یه وقت تعبیر انس ایشون رو ما ملاحظه میکنیم، این یه جورایی مردش شبیه اون حرف قرن اکیدیه که توی وز دارن، میگن ابتداعا واز استفاده میکنه جل میکنه، بعد منتش وز این امر ابتدایی اون نیست که این لفظ رو برای مثلا میگه محمد رو بده بیاد بچه که به دنیا میاد، میگه اینقدر این محمد روی این کنار این بچه هی تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه که یک قرن اکیدی در ذهن شکل میگیره، یک ملازمه یک اون سیزن پیدا میکنه بین این معنا و این لفظ، به مجرد که این لفظ رو میشنوه به این منتقل میشود، به این نقطه که رسید، به این قرن اکیدی که رسید، یعنی مقارنتی که اکید شده به گونه ای که منتقل میشه ذهن، مثلا حقیقت وضع رو یک قرن اکید میدونه، نه وضع واضح و نه. خب اگه اشاره به اون داره خب برای من که قابل فهمه، اینجا هم خودشون ادعا بکنه که یه انس ذهنی ایجاد شده که آقا یه چیزی که قبلا هست رو میگه من روزم هست تو ذهن و غلا، یعنی در واقع میخواد بگه منشأ این بنای عقلای انس است که ایجاد شده، لذا میبینی غفلتن هم انجامش میدن. ولی اینکه وهم آورده نمیفهمم های حقیقت من خودم، حالا ایشون یه وهم تو ذهن منه، یعنی چه
اصل رو بر ثبات بذاری واقع نما نیست، اشاره به این نکته دارم.
وهم اینجا شاید اون معنی منفی رو نداره، یه چیزی شبیه خیال تصور
جا، شاید هم میخواستم به لفظ روایت اشاره نکنم چون لاتنبوده یقینه به شک، وهم اینکه از معنی شک بعد بخواد این وهم و اونس ذهنی گفتن در مقابل این میخواد بگه اون اگرچه مبدع میل ما یک وهم و اونس ذهنی، نه اون تعبد به شاره.
وهمه یعنی چه اون وقت؟
وهمه
یعنی شکه؟
شک یعنی شک و یعنی همون
یعنی علاوه اساس شک و غلا بنا گذاشتن که مثلا گذشته رو ادامه بدن؟
نه شک یعنی همون احتمال، منظورم اینجا احتمال و اونس ذهنی دارن به این که هنوز باقیه.
انس ذهن یه جورایی مثلا منشأ این میشه که انس ذهنشون به اینه که یه چیزی که بوده هنوزم هست، یعنی که انه
احتمال این رو میدن.
حالا ما اینجا
در دوارد بعدیش یه ذره شفافش کنیم
که چی؟
یکی دوارد یک کلمه
کدوم؟
مثلا همین پایینش رو زاد دارم، مثلا میگن که لا که مثلا لا یو از طرف زمنان زاکر و وهم نزی و جون و امن سکون نفس و عدم استرا.
بله لکن یو اثر زمینن ذالک الوهم الذی یوجب نوعا من سو... این چه وهمیه که موجب استقرار میشه؟ این وهم
زن نمیگیره،
این وهم یعنی همون زن منظورش
اینجا یکی تصویر زیبره میگه علا اساس الوهم و انس زن به حالت سابقه و نفس و مذکره و من القفله یکون و منشوها عادتا بوهد
الان کجا رو
از این ادامه اون مطلبیه؟
بله بله و نفس و مذکر و من الغفله یکون و منشأ عادت. خب باشه
منشأ میگه همون وهم هست، خب یعنی حتی من
منشأ اون غفلته.
آره بس این غفلتی آخون میگه ایشون میگه منشأ اون وهم و جری و ادا وفق زن به حالت سابقه.
خب اینجا توی
زن رو میگه
اگر میخواست
زن این دوتا اختلاف هست، وهم تصویر ذهنی،
تصویر ذهنی یعنی مثلا علا اساس اون تصویر ذهنی اوغلا به نام میگذارن.
و یه قفلتی هم داره که حالا این بخواد تغییر پیدا کرده باشه، یه صبح که از خونه اومده بیرون و تصویر ذهنی شده که این خونش اینجاز به این شکل، اینا این تصویر ذهنی با خودش میمونه.
یعنی شما فکر میکنید اوغلا بر اساس این تصویر ذهنی، حالا اون سر رو من حرفی ندارم، هر جا تصویر ذهنی برای اوغلا پیش بیاد معمولا این کارو میکنه متناسب با تصویر ذهنی که وجود میاد حرکت میکنه. یعنی چه نکته ای بوده این تصویر ذهنی چی توش خوابیده که متناسب باش حرکت میکنه؟
حالا چرا فهم احتمال مشکلش چیه؟
میخوام بگم یعنی اوغلا براس احتمال این کارو میکنه،
احتمال اونس ذهنی که داره،
اونس ذهنی درست. آیا وهم که میگه بعد عطف تفسیر میکنه منظور هم اونس ذهنیه؟
احتمال
که اونس ذهنی طبیعتا نوع از ذهن میاره.
وهم رو چرا میبرید تو بحث چیز بر میبرین توی بحث منطقی که در مقابل زنده
چی ببینم؟
شک
چی ببینم وهمو؟
یک فکری که لزومن درست نیست، قرار با باقی دیگه، در حالی که این باقی بودنه لزومن حرف درست نیست، لزومن حرف واقع نمایانه ای نیست، با اینجاست این هست دیگه، این میمونه دیگه. میخوام بگم نه بایی رو اون اصطلاح منطقی
مثلا
که در مقابل زنده، یک فکر باطل،
همون قوه واهمه که انسان یه چیزی که واقعی نیست رو میتونه در ذهنش ایجاد کنه. یک مثلا فرض کنید خانه ای که قبلا بوده الان نمیدونه هست رو در ذهنش این وهم رو ایجاد میکنه که هست.
حالا به درصدش کاری ندارم،
حالا چرا میگه هست؟ آره چرا میگه هست؟ به خاطر انس ذهنی، یعنی برگشتش به اون قوه واهمه که میگن باشه من بیشتر از این نمیدونم. من واقعا در حال باید همین چیزا رو هی بگیم تا یه جایی برسیم که حرفاییشون درست بشه. شاید هم یه چیزی تو ذهنشون هست، اصطلاح فلسفی هست، حالا جای دقت داره. دو سه بارم کلمه وهمو به کار میبرم.
یه سری جا هم میخونیم گفتن یه جایی چیزی قبلا وهم مثلا به معنی زن نه استفاده میشده. نه نه
وهمو به معنی زن یادم نمیاد، شک به معنی زن میگن ولی وهم رو نه.
وهم حتی معنی مسلم وهم و زن و شک میگفتن. یه جایی میگفتن که فهم گذشته استفاده میکردن.
اگه که عمه زن باشه طوری نیست، یعنی علاوه اساسه اون زنی که شکل میگیره در ذهنش و اون سه حالت ذهنی خوبه.
منظور در سال احتمالی نیست، منظور یک فکریه، ولی یک فکر بیمنشعی نه بر اساس اون چیزی که بعدن در سال احتمالی اون زنه به حالت سابق است. اون زنی که بعدش گفته ونجر علا وقت به زن، اون منظورش در سال بیشتره، یعنی مثلا بالای 50-60-70. ولی اون وهمی که اونجا گفته در مقابل این نیست، اون وهم منشأ این زنه. یک فکر غلط.
یه نکته دیگه هم هست که انشالله برمیگردیم روی این کلمه زنی که اینجا ایشون استفاده کرد.
خود مطلق ارتباط هم معنا می‌کنه که فقط به شوره بشه. مطلق ارتباط زنی وجود داره با توجه به این پایین جلسه بعدی خدای مردی متن تقریر نوشته شما چه خود شریعت تحلیل می‌کنه همیشه بیان میاد به این امر مرتکز و ثابت در نفس نفوس و عقلا. یعنی کل حرف شهید صد رو از زن و همینا میگن یک امر مرتکز،
یعنی مبنای ما در حجیت بنای عقلا ارتکازاتی است که متناسب با آنها این بنا شکل گرفته و در واقع اونی که حجت هم ارتکاز است که گاهی موقع اهم از یه بنای خاصی که ما الان دنبال اثبات حجیتش هستیم و مرد همه بناها هم ارتکاز است.
خود این ارتکاز مستند به چیه؟ چیزی تشکیل این ارتکاز شده بکنم بحث
چه چیزی اینه؟ من چه ارتکاز شده؟
این وهم است،
این وهم
است، این وهم است
در تحکیلی میده وزر وهم به قفلت معنا کنیم، چون بگه این قفلت اساسش همون چیزی، یعنی بگیم همون قفلتی که دارن نسبت به مثلا اون انتقاد حالت سابقه که نسبت به انتقادات سابقه دارن، این به خاطر مثلا فهمه، چون موهوم بودن و اون فهمه هم یه جوری گرفتن ازش میاد.
حالا ما بیاید از کلمه وهم که یه مقداری محل شبهمون بود از دست بکشیم، از کلام مرحوم شهید صدر بگیم که نه ایشون اون چیزی که مسلمات کلام ایشونه اینه که یک مرتکزی در نزد عقلا هست، ها یه ارتکازی هست مبنی بر اینکه به گذشتش عمل کنند و این ارتکاز ناشی از اطمینان و چه و چه و چه نیست، ناشی از هیچ کدوم اینها نیست.
شهید صدر میخوان بگن تعبدیه این،
حالا قبل از اینکه به تعبدی برسیم یه زیرکیشو میکنه، میگه که شما اومدی گفتی گای ماغاش آقای آخون اشکال کردی گفتی غفلتنه، ما از همین غفلتنی که تو میخوای نقض کنی استفاده میکنیم که ارتکازیه. این اشاره به یه حاشیه‌ای داره، حالا ارزامنه که به اون حاشیه رو دیده باشه ایشون، یه حاشیه‌ای داره آقای علامه اینجا و ایشون میگه اتفاقا هازا علیه لاله، این حرف که غفلتن رو اضافه کرده، ایشون استدلال منطقی میکنه، میگه اوغلا کارشون و افعالشون غیر ارادی نمیتونه باشه، آدم تا یک چیزی نباشه، منی که میتونم انجام بدم میتونم ندم، یک کاریو بکنم قطعا پشوانش ولو به صورت ارتکازی و به صورت غیر تفصیلی و اجمالی یه چیزی رو قصد کردم. این که میگه غفلتن پا میشی میری، این نشون میده که یه جایی یه چیزی هست که تو رو داره به این سمت میبره و این اشاره به همون بنای عقل و ارتکاز است و اتفاقا این بر اکبر علیه تو میشه که میگه غفلتن نه تعبدن، این که غفلتن میرن اتفاقا یعنی تعبدن میرن، یعنی ارتکاز مقفوله ای هست،
یه ارتکازی نزد اوغلا هست که عمل بر طبق حالت سابقه میکنن
که داره اران غفلتن میره.
خب بعد حالا اگر همچین چیزی هم باشه
یعنی نه براش اطمینان حاصل شده، نه براش رجا و احتیاطه، چون ایشون منشاء رجا و احتیاط هم مطرح میکنه، هیچ کدوم اینا نیست، غافل از همه اینها میره. پس معلوم شد یه چیزی هست، اون چیزم بدون اینکه اطمینانی باشد در کار، چون اگه اطمینان باشه به اطمینان باشه که حرکت کنه، ولی هیچ اطمینانی نیست در کار، فقط غفلته. خب این غفلته یه تعبدی پشتشه، یه ارتکاز، ارتکاز تعبدی.
تعبد
هم بازم
نه، اصلا
بحثمون
زندگیه،
بحثمون
شریعت
نیست. یه ارتکازی هست مبنی برای کسی که سابقه
چون از لفظ تعبد استفاده می‌کنه.
حالا نمی‌کنیم. تا به قول شما اصلا برسیم ببینیم تعبدی که مرحوم آخوند میگه چیکار باش بکنیم.
جواب.
بله.
روز تایید شما رو می‌گیم. اون وهمیه رو میگم که
تو پاورقی؟
نه، مباحث پاورقی.
اینکه
میدونم، یعنی تو متن یا تو پاورقیه؟
تو متن.
تو پاورقیه ها شای خود آشا رودیه.
من نمیدونم مثلا پاورقیش چجوریه، نیست
اصلا. خب متن باید باشه علی القاعده. بفهمید؟
اینکه ان یکون علی اساس الحالت ذاتیه الوهمیه و الامس ذهنیه. به وقای حالت سابقه. اون ارتکاز رو
علا اساس حالت ذاتیت
وهمیه و الانس ذهنی
دیگه
حالت ذاتی وهمیه، یعنی اون غفلتی که یعنی وهمی که براش ایجاد میشه.
یه حرفی هست و اون اینه که شی وقتی که به وجود میاد با تمام خصوصیاتش به وجود میاد، یکی از خصوصیاتش استعداد بقاشه. حالا خصوصا در اون جایی که استعداد بقا دارد، یعنی وقتی که آمد با خودش اقتضای بقا هم آورد، با خودش این تصور هم آورد که بعد هست. شاید به همون شأنیت بقا داره اشاره میکنه.
با این بیان شما که کلاً شک در مقتضی باید بگیم که
خب نه، حالا ما احتمالات کلامش رو بررسی میکنیم، چون خود ایشون هم اگه اشتباه نکنم قبول نداره شک در مقتضی مانا تفصیل نمیده.
بله. یه ترتیبی داره، یه مکملی داره بحثش. عمومی میگه اول میگه وقت، بعد میگه اونس ذهنی،
بعد میگه ارتکاز،
بعد میگه زن ایجاد میشه بر اساس اون وهم، بعد میگه سکون نفس و عدم استراحت.
درست.
احتمالی ترتیبی داره. حالا ما امر حالت
و همه اینا منشأش وهمه.
نه همین، حالا خواهم این وهم از این حالت منفی که در اومد، درست رو پایین تر از شک. حالا قبل از اونس ذهنی اینو چجوری میتونه که حالا این کلمه ذاتی هم چون بهش اضافه شده یه ذره بتونه
بذارید اینو با مال سوال فقط تر بکنیم رد میشه. من خودم نتیجه نگرفتم، یعنی مراجعات خیلی نداشتم، ولی تو ذهنم یکم مسئله شد. باشه شما هم من فرصت کردم نگاه کنم چیزی به دستمون آورد، یکم چیزی در آوردیم بیشتر میام میگم، ولی ایمون یه سوال باشه بریم جلوتر. بازم حرف داریم. یکی بس همین بود که غفلت ها خوب استفاده کردیشون و من حرفی هم که علامه زده حرف بیرایی نیست. به نظر من غفلت به ضرر آخونده، نه به نفع آخونده.
این دو تا رو با هم یعنی یه کسی رو میرم اموری هم چی به برکت خاصی رو غفلت و وهم
المان من الاحتیال و استراب النفس
اینجور هم با هم آمد.
این وهم چه فایده
داری؟
من بله آخرین خطش بله
مرزای مصطفی،
یعنی آقای صدر غفلت رو از آخوند مصادره مطلوب کرد. یاس بریم جلو.
غفلت یعنی این که بعد الان شکش رو بهش اعتنا نمی کنه و همون حالت
سوال. نه یعنی اصلا شما توجه نداری شاکی. شما اینکه آخوند نقص کرد میگه گاهی موقع بر حالت سابقه و غلا عمل میکنن، نه از باب اینکه دارن به حالت سابقه عمل میکنن چون الان شاکن. اصلا نه شاکش و حواسش هست، نه اینکه داره میره حیوانوار داره میره. مثلا این استصحاب درست نمیکنه. اگه بنای و غلا و مشششون بر این اساس بوده باشه استصحاب اثبات نمیکنه،
چون استصحاب باید شک فعلی
بشه. یعنی بنای و غلا بر این اساس باشد تا بتونیم بهش تمسک کنیم حجت استصحاب درست کنیم، ولی اگه طرف غفلتنه این که
ارتکاز مخاطب
ارتکاز تی؟ نه اشکال آخوندو میگم و در مقام اشکال آخوند. بعد اینو برعکس ازش استفاده میکنن، همینو که آخوند میخواست بزنه باش بنای وقلا را، همینو مؤید وجود بنای وقلا قرار میدن.
غفلت یعنی مشکل،
چون خود غفلت با توجه به اینکه انسان، یا دیو مقدماتی که مرحوم علامه اضافه کرده من دارم میگم چیم توضیح نده، با توجه به اینکه انسان یک موجودی است که افعالش ان روی اختیاره، انسان مختاره، مجبور نیست که بر اساس غریزش یه کاری انجام بده. افعال غریزی هم داره ولی افعال اختیار، الان اگه میخواد بره طرف خونش ان اختیارن داره میره. اگه ان اختیارن داره میره چرا میره وقتی که مشکوک مسئله، توجه به شکش هم نداره؟ پس معلومه صرف نظر از توجه به شک یا یقین یه ارتکازی هست که اگه یه چیزی بوده بره، حالا چه علم وقایش داره چه شکش چه زنش براش مهم نیست، لذا بدون غفلت هم میره. نیاز نیست توجه کنه به حالت فعلیش که شک، یقینه، ظنه، نه، چون میدونه مهم تو ارتکازش مهم اینه که یه چیزی سابقا بوده باشد اگه اطمینانی باشه که چه مشکل حله، اگر هم یقین شکی و مظنون باشه بازم بنایه و قلابر رفتن به این تعبدن متوجهن به اون ارتکاز ذهنی که اجمالاً هست تفصیل بهش نیست میره، این خودش کش میکنه از اون ارتکاز.
الان دفلدن رو
الان توجه اصلا نداره،
بلد
داره یه کاری میکنه، این چه ربطی داره به استثبابی که ما میخواییم بگیم فعلا به خودش توجه داره و شک داره،
شکش فعلیه،
اینجا چی کار میکنه؟
خب اگر ببینید استثاب چی اثبات میکنه؟ این که یه چیزی که سابقاً بوده
باقیه،
همین، هیچ چی دیگه کنارش نیست، به خاطر اطمینان؟ نه، به خاطر گمان؟ نه، کلن چه گمان، چه شک، چه زن، هر چی، چه وهم، هر چی داشتی استثابینه دیگه، حتی یقینه اگه باشه که دیگه از محل بحث استثاب خارجه دیگه. ما میگیم یه کسی که غافله و از روی غفلت داره میره و اصلا تفتن نداره که یقیناً باقیه، وهمیاً باقیه، ظناً باقیه، هیچ توجه به اینها نداره و داره میره، پس این نشون میده یه ارتکازی پشت ذهنش خوابیده که یه چیزی که هست سابقاً کافیه هست سابقش. این که داره میره قطعاً خونه رو میدونه قبلاً بوده و پا نمیشه میره طرف خونه که، ولی اینکه الان هم میره به سمت خونه بدون اینکه اصلا توجه به شک که اینا چه بشه، این قطعا نشون دهنده یه ارتکاز تعبدیه. تعبدی نگیم که دوباره شما درگیر این بشیم، یعنی لاشی از یک بایدی که تو ذهنشه.
خب من
یه
جواب بدم
آقا. مرحبا من ناصر الان پیش بهتون بگیم ببینیم.
نه اصلا این سوال اشتباهی توش رخ داده. اینها این غفلت رو دارن انگار به معنای مصداق و استثاب و فردی از استثاب خان، همه اون ارکانی که استثاب داره روی اینم بار کنم، یه ما تو استثاب یه شک داریم، غفلت و شک نیست، بی‌توجهی، در حالی که خب ما نمیخوایم غفلت رو بر استثاب رو بر غفلت بار کنیم و تصویر بدیم، که ما میخوایم بگیم از غفلت ما میخوایم اون بنا رو در بیاریم،
کشف کنیم،
بنا میشه دلیل استثاب تازه.
احسنتم احسنتم، خیلی هم خوب تبیین کردید. غفلت طبق بیان مرحوم صدر به عنوان برهان انی، یعنی چه؟ یعنی از این کشف بکنیم یه چیزی، اون یه چیز چیه؟ اون یه چیز ارتکاز است که اون ارتکاز مفادش بنای و غلاست، نه اینکه این کاری که من الان دارن انجام میدم و این غفلته و تو خود غفلته عبارت است از استصحاب. در استثاب ما یه شک فعلی میخوایم، یه یقین صاحب میخوایم، میگیم این بر اساس یه ارتکاز ذهنی است که داره طرف میره. اون ارتکاز ذهنی چی میتونه باشه جز استثاب؟ جز این که یه چیزی که سابقا بوده کافیست، بقایش کافیست که شما بر اساس همون که یه چیزی بوده حرکت کنی. حالا البته اگه اینو اثبات بکنه یه مقداری حالا تردیدی هم بکنیم تو این جواب شما، یعنی الان از آقای سر سوال بکنیم، این آقا داره میره خونش، یعنی بر اساس استثاب نمیره؟ استثاب پس نمیخوایم فقط بگیم کشف میکنیم از استثاب، میخوایم بگیم همین هم الان استثاب، و این استثاب یه مقدار اوسعه از استثاب متعارف ما میشه که از اخبار استفاده میکنیم، چون شکش فعلی نیست. شاید همین نکته تو ذهن آغاز هی دغدغشه، اوسع استفاده میشه، درست اوسع استفاده میشه.
یه استثابش نیاز داریم، این که طرف شک فعلی کنه و بعد یقین و بعد بنا رو بذاره بعد یقین ثابت.
خب نه، همینجا وایسید. شاید اگر بنای ما عقلا باشد، کما اینکه اگر بنای ما عقل باشه یه دفعه استثاب میشه اماره، اگه بنای ما عقلا باشد شاید یه چیزی متفاوت از استثابش، متفاوت از اخبار در بیاریم. اینی که شما میگید در اخباره که شک باید فعلی باشه، ولی ماهیت اینا یکیه. پس استثابه، نگه یه چیزی دیگه رو شما اثبات کردید، همون استثاب اثبات کردید. ولی او سر شد دیگه،
باید تعیین کنیم استثاب الان اینجا
شرعیه.
نه، غفلت کشف از یه ارتکازی میکنه، منتش این ارتکازه نشون میده که شما داری به اون یقین سابقت عمل میکنی. خب حالا شاک فعلی هستی و اینا هم استثاب میدانیم، میگیم شاک فعلی نیستی ولی استثاب میدانیم، چون به نامون عقلا بنای اوغلا شد.
کاری از اون حل میکنه؟
چرا حل میکنه؟ اگه بنای اوغلا هر جایی یه چیز سابق باشد رو ارتکازن حجت بداند، یعنی از کش کردیم، از قفلت کش کردیم.
من بگم که مثلا چون روال کار ما کار اصولی و اجتهادیه، باید ببینیم اوغلا وقتی شک فعلی براشون حاصل میشه، مثلا برای استمرار یک حکم، استمرار یک موضوع، مثلا بریم دادگاه تو مثلا یک کشور غیر مسلمان و اونجا ببینیم همچین بنایی دارن یا نه، که واقعا اگر حالا شک کردن تو یه حکمی بگن این حکم از 50 سال پیش بوده الان هم هست، اگر همچین کاری کردن میشه بنای اوغلا در اون استثنایی که ما بهش نیاز داریم.
خب حالا اول که ما داریم صحبت های تغییرات استاد رو بازگو میکنیم، خودمون مستقلن که بس ارائه نمیدیم، به قول شما حالا بگیم یکی از راه های اثبات سیر مراجعه به یعنی یک کار میدانی است، به کار میدانی نیاز داره، بریم دادگاه رو ببینیم کجا ببینیم. حالا ولمایم و این اون اشکال شما سر جای خودش مستقل، ما داریم کلام شهید صدر رو میخواییم ببینیم چی میگه. مرحوم شهید صدر میگه که ما بنای اوغلا رو داریم، چه در اون جایی که طرف الان بالفعل شاکه، مدعی در اونجا داریم، چه اون جایی که غفلتنه و اتفاقا این غفلتنه مخرب اثبات استصحاب نیست، بلکه خودش مؤید استصحابه. تمام حرف ایشون تو این قسمت دومه، ولی اون حرف اول هم داره که ایشون میگه ما بنای اوغلا میریم نگاه میکنیم، ادعاش اینه که کار میدانی کرده یا به ارتکاز خودش مراجعه کرده، میگه اوغلا دارن چیکار میکنن، حتی اونجایی که شک فعلی هم دارن میرن، اونجا هم که غفلتن هم میرن منشأش همونه، چیز دیگه نیست.
خب سه ماهی از دعوای مرحوم آقای شهید صدر واقعا اوغلا و شک فعلی میکنن همچین حالت سابقه رو برایش اهمیت قائل نمیشه.
یه جورایی مثل ظهور بنای اوغلا هم، بنای اوغلا هم حالا توی به قول معروف مرام فقها و اصولیون که نگاه میکنیم اینجوری نیست که هیچ کدومشون بگن آقا ما رفتیم یه دور همه جوامع مثلا اسلامی و غیر اسلامی و یه کار میدانی کردیم و تیم فرستادیم و این حرفا که نیست که، مثلا اینکه این کلام ظهوره در این داره، میگن آقا من اینجور میفهمم، منم از عرفم خصوصیتی هم ندارم پس عرف این رو میفهمه، میگه من از اوغلا هم داخل اوغلا زندگی کردم، اوغلا اینجور بنا رو ازشون میفهمم، منم موضوعیت ندارم، هر کی اینو میفهمه اینجوری، لذا با این دست برمون میرن. و الا اینکه آیا واقعا لازمه تو بنای اوغلا این کارو بکنیم نکنیم، من اینو رد نمیکنم طرح بحثش رو، و جای این هست لااقل تو موارد مشکوکه که یه عده بنا رو رد کردن، حالا یه موقع یه چیزی روشنه بنای اوغلا اونو مثلا، ولی یه چیزی شد روشن نیست، مثلا بنای اوغلا بر اینه که مثلا فرض کنید وقتی که یک معامله ضرری باشد حق چی میدن؟ حق فصل میدن، این واقعا یه بنای اوغلاییه، حالا اگه هم نم شما شک نکنید، ولی اگه یه موارد مشکوک بود جای کار میدانی تر.
بنای اوغلا همیشه هم شکلی رو هم بپرسیم از اصلا گفتیم بنای اوغلا خود چطوری یقینا اثبات میشه ما بتونیم سرش مثلا از تفحص بکنیم، این شکلی کدوم یک از بنات اوغلا رو ممکن دست بزنیم؟
خوش همین میگه واقعا کار درستیه، چون همین علامت سوال میذاره. من میگم اگه یه چیزی واقعا
از ابتدا کلا همه بنات و قدر ما بیفتیم در میدان و شروع کنیم کار میدانی کردن،
هر جایی که خیلی اختلافیه انقدر به خودمون اعتماد نکنیم، خب جا داره که یه کار گروهی انجام بشه، میدانی برن تحقیق بکنن.
از این جهت که معمولا حالا مقررین اصول اساتیدش میان شروع کنن تمثیلات رو آوردن، مثلا خودشون همین طور تعبیر و تغییرات ولی خدای مربی تمثیلات رو میارن احاله میدن به همون
بجدان.
فهم عرفی چیزی از یعنی این نوع کار میدانی، یعنی چیزی
نه کار میدانی به این نمیگم، به این میگم منبهات، به اینو میگم منبهات، منبهات فرق میکنه با یک تحقیق میدانی و کاری که بری آقا یواش همه جامعه آدم بفسی قوانین رو فحص بکنن.
چون آقا در هر کار میدانی اگر شخص بره با یه محضور دیگه هم باز طرف مواجه میشه، تو هر کدوم از اونا ممکنه طرف بیاد از اون طرفش خطر کنه، بگه آقا من رفتم فلان جا مثلا تو فلان کشور اینطوری عمل کردم اونا هم همین عمل کردن، آقا هر کدوم از اینا ممکنه بعدا نتایج ضد و نقیض داشته باشه، قرائنشون فرهنگ‌هاشون درست اینا همه موثر باشه.
درست دیگه این اگه یه مقداری مطالعات داشته باشی تو این تحقیقات امروزی همه اینا رو یه استانداردهایی براش تعریف
کردن.
کم و زیاد می‌کنن. در چیز انحراف بهش میگن چی میگن؟ انحراف از معیار تعریف میکنن، این چیزا تعریف میکنن، حالا حتی اونام 100 درصدی خودشون هم نمیگن حرف ما درسته، ولی خیلی بهتر از اینه که من به خودم مراجعه بکنم صرفا خودم رو معیار قرار بدم. انصافا اون خیلی بهتره، چه بسا من بعد از این تحقیق خودم هم نظرم عوض شه. ولی خب حالا دیگه فعلا اینجوری پیش میرن. برید جلو آقا، شما بودید که بود آقا بفهم ادامه شد. نه دیگه تموم شد. حالا ایشون رد میکنه کلام مرحوم صدر رو، چی میگه در ردش؟
ایشون رد میکنم و میفرمان که همین که برمیگرده به یک امر مرتکز نزد اوغلا، عرضم خدمت حضورتون این مطلب واضحی هستش و روشنی هستش، شما در این حدش رو قبول داریم، درسته؟ مثلا کسی مریض میشه، این تو ذهنش هستش که به ارزم خدمت حضورتون متخصصش مراجعه کنید، مثل همچین قضیه میمونه. ولی میگن که سوال ما از شهید صدر این هستش، آیا شهید صدر اینی که شما میگین که این نتیجه رو در بر داره، آیا به خاطر نفس خود استصحاب هستش؟
ارتکاز
هم و آره ماهیت این استصحاب که میشه همون ارتکازی که طرف داره ثبوت حالت صادقه این حرفا، آیا به خاطر همین ارتکازی در ذهنشون هستش هستش؟ یا
من
نه؟
یه سوالی، چیزی غیر از کلام آخونده تکرار میکنه استاد؟
نه
تو چند تا مثال
مثال
که ما متنبه بشیم که واقعا اینجوری نیست که نمیدونم. حالا شما این منبهات چقدر براتون خوب بود؟ من فکر میکنم منبهات خوبی هم آوردن، یعنی واقعا مسیر حرکت عقلا نسبت به اینکه قبلی ها رو به استمرار میدونن مستمر میدونن بر اساسش حرکت میکنن، واقعا شد خیلی جا اطمینان دارن، خیلی جاها رجوعنه، خیلی جاها احتیاطن. هم این عناوین که ایشون میگه خیلی مقاله زنه، خود گمان پیدا کردن، میگن گمان، خودش ترجیحه بر اساس اون میرن. مرحوم آخون میگه لز زنم، یه مثال میاره میگه اون لز زنه، درسته؟ این تعبیرش اینه دیگه، تعبیر مرحوم آخون دیگه میگه که فیه اولا من و استقرار بناهم علا ذالک تعبدن بل اما رجاءن و احتیاطن او اطمینانا او زنن. خب ممکنه لقائلن یا قولی زنن که همون استصحابه، تو چه جوری اینو به عنوان نقض استصحاب میگیری؟
نه این تعبدن که اونجا بود
چرا زنن استصحاب نیست؟
اماره
نمیخواد ولو نوعن نه نه لزوم نداره اماره بشه. نه ببینید حالا اماره میشه یا نه چه من ورود نمی کنم، ولی چرا از بحث خارج میشه؟ یعنی اگر که میگه خب ببینید ایشون میگه بنای و غلا تعبدن نیست بلکه زننه،
یعنی کاشفیتی داره از واقع.
نه نه آقای مرمی میگن اینجا هایی
که آخون چی میگه؟ من فقط رفتم کلام آخون. آخون میگه اشکال که میکنه، میگه اما رجوعنه، اما احتیاطنه، اما اطمینانانه او زننه.
خب دیگه اگر تعبدن باشه یعنی که چشم گوش بسته به خاطر یه قراردادی هست، ولی اگر زنن
باشه یعنی یه استصحاب درست نمیکنه.
باشه
مگه غیر اینه که در استصحاب زننه به بقا هست؟
درست میکنه چه مشکلی؟
نه دیگه ایشون میخواد بگه این زننه، اگه زننن باشه استصحاب نی.
استصحاب
نه دیگه
در زن نیست.
نه 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 منحصر به زن، یعنی اگه زن بود استصحابه. آقا اگر بنا عقلا بر این که دارن میگن حالت سابقه رو انجام میدیم به خاطر اینه که زننه، به خاطر اینکه زننه به بقا داریم پیدا میکنیم، اگه این باشه این استصحاب باش میتونیم اثبات کنیم در همه جاها اینجوریه. اگه همچه ادعای بکنه
استصحاب فقط چیز هستش، حالا دوستان این دعواست، ولی خب چه کسی گفته استصحاب یقینا قسم حضرت عباس بخور بگه فقط اصل عملیه؟ ممکن کاشفیت از واقع هم داشته باشه اگر برنامونو بذاریم برای این قضیه که ممکنه
داره اشکال به کی میکنه، اشکال به کسی میکنه که گفته اصلا اطمینان الان شما
شده اطمینان رو نمیگیرید. اگر
اوغلا اطمینان دارن به حالت سابقه یعنی استصحاب
که خب
خب این که قطعا از استصحاب خب این قطعا از استصحاب خارجه.
نه اطمینان علم نه دیگه،
همون خود کل علمه دیگه، اون که کل علمه، اون که کل علمه. هیچ
از جوابش اینه که ببینید ایشون اگه گفته رجاءن زنن اطمینانن رو قفلتن، چون هیچ کدوم از اینها رو فقط نمیده. یعنی اگر اوغلا دارن به حالت سابق نگاه میکنن، گاهی رجعن، گاهی اطمینان، گاهی زنن، گاهی
و هیچ کدوم استثابی
دیگه ای داره
و هیچ کدوم استثابی. خب من همین رو میخوام بگم. فرض کنید همه موارد زننه، فرض کنید آیا این استثاب درست میکنه یا نه؟
زنم معتبر نیست که
چی؟
الان آخه
یعنی بنایه و غلاف فرض کردیم دیگه.
کفایه
والا زن به سابق دارم، خب زن کفایت نمیکنه.
زن کفایت نمیکنه؟
استثابه نمیکنه.
چرا؟ چرا استثابه زن درست نمیکنه؟
زن کفایت
چون اصلا اون امارت اصول
زن الان در مقام رد کردن بنایه و غلاف به عنوان دلیلی برای اصل عملی بودن استثابه، در مقام رد کردن استصحابی که اماره هست الان نیست آخوند که.
خیلی خوب آفرین. یکیش اینه، یکی اینه که اگه بخواد استصحابی که ما دنبالش هستیم، یکیش این حرفه، یکیش این جوابه. استصحابی که ما دنبالش هستیم میخوایم اثباتش بکنیم، استصحاب به معنی حکم ظاهریه. همین که ایشون هم اشاره کردن، امارت شما هم گفتید، استصحابی که اینا دارن اثباتش میکنن، استصحاب اون اصل عملیه، اون نمیتونه دلیلش
زن.
بنای اوغلا بر عمله به این بر اساس زنی که بهش دارن باشد. یعنی اوغلا اگه داره عمل میکنه میگن چون کاشفیت دارد، چون زنه، یعنی چون کاشفیت دارد دیگه، کاشفیت دارد، همون مثل خبر سقه، چون کاشفیت دارد، چون داره واقع رو ایمانشون میده، ما بر اساس بهش عمل میکنیم. اگه این باشد، این دلیل اون نمیتونه باشه. ضمن اینکه خود مرحوم آخوندم بعدم میاد به عنوان دلیل دوم نه سوم به عنوان میگه که زن چون زن آور است بلا اون نوعاً ردش میکنه، یا ردش هم نه که رادع داریم،
رادع زن هم آبی
کفایت نمیکنه.
چی؟ خود زن هم چیزی رو اثبات میکنه.
اولاً آره، اولاً که ایشون
خبر سقه اثبات میکنه، چون
اولش سقراوی رد میکنه که یکی گفته زن حاصل میشود که اوغلا، حالا بخوایم به اوغلا نسبت بدیم که تازه ما یه پله بالا تر تو این دلیل بگیم اوغلا برش دارم، بعدا میگن اصلا رادع داریم. یعنی اگر بنای اوغلا شکل بگیره اون وقت رادع داریمش یکم سخت تر میشه. خب همینیه که آخون میاد میگه اگرم که بنای و غلا حتی باشد ما رادع داریم، در صورتی که همین رادع باشیم و نسبت به خبر سقه نمیگه. که حالا بعد ان شاءالله تو فصل بعدی بحثایی که داریم تو این مسئله شیخ شهیدن ورود میکنه و خیلی‌ها خواستن فرق بذارن، خیلی‌ها خواستن اشکال کنن با اخون که بی خود تو میگی راده اینجا رو اونجا رو میگی راده اینجا میگی هست، چه فرقی میکنه؟ وارد میشیم ان شاءالله. خب بری جلو.
ولی تقریبا اشکالی که
میخوام بگم فرمان شهیدت تموم شده. بله. نه به نظر وجدانی یعنی من به نظرم میاد استقرار مقاله هست بر این و واقعا هم تعبدیه یک تو میگی نیست، ایشون میگه هست.
تفسیر محقق عراقی آقا
خب بله چی میگه تفسیر آقا زیاد چیه؟
آقا زیاد میگن که حالا از خارج از بیرونش کلیتش اینه، آقا زیاد میگن که این نکته رو تو امور دنیوی قبول میکنه
درست،
اما تو امور اخروی، امور که مربوط به دین و شریعت و این حرف رو میشه، اینو نمیتونیم بپذیریم.
درست،
شارع هم دقیقا مسلکش با اوغلا یکی باشه.
بعد ایشون چه اشکالی میکنه؟
نه مسلکش با اوغلا میکنه اون
که اوغلا اینو در امور دینی بنا رو میذارم، ولی در امور دینی سقراوی راده اون بگیم، میخوایم بگیم کلا استقرار صیغه اوغلا فقط در امور دینی است نه
اخروی
است، دنیوی است نه اخرویه. بله
عرضم خدمت حضورتون که ایشون تو این جلسه فقط وارد بود اولش که تو دنیوی این شکلی عمل میکنن میشه و عینا همون جوابی رو میدن به آقازیا که به شهید صد داده بودن و مثال میدن و اون بحث بعد اخرویش و دینیش
نه خب ایشون که دنیوی ها قبول داره
کی؟
مرحوم آقازیا.
آقازیا قبول دارن، آقای مروی که اشکال میکنن به آقازیا
میگن چه؟
میگن که بعد اولش که دقیقا مشترک اشکالشون مشترک بود با همون چیزی هستش که ما جوابی که به شهید صد دادیم و گفتیم که نه تو همین دنیاش هم به خاطر صرف اون ارتکاز و اون
درسته احسنتون. بله بله بله
و چند تا مثال میزنن.
بله
و این قسمت رو قمعه قسمت تو با هم میره تو جلسه بعدی که من نخوندم.
چه خونده بگه؟
چون قسمت دوم طبق استدلالی که آقازی ها میارن، آقازی ها میگن برای چی ما میگیم تو اون مورد دون میمینیم مورد شدیرش نیست بخواهش که گیری بردی از برمانوشه کله علمان یا تو این مورد این رو جاری ندونستن گفتن این برمان جاری نیست. خب بعد جواب میدن که تو قسمت دوم شما اگه تو تقریه جواب نظمه جواب حلی جواب نظم ناظر به این هستش که این پرایش دور که به اولا بعد از اوقال این کار کردم شما خودت تو بحث حجیت خبر واحد بنای اوقلای تمسک کردی که بعضی از بزرگان مثل سید مرتضا ابن عدیس خب اینو نپذیرید.
بله
هر کلام از گم اونجا هم باید بگید خب اینا واحد کل الف هم پس نمیتونیم این بنای اوقلا رو برای حجیت خبر واحد بپذیریم که همین که شما این فرمایش هست. این جواب نرزیشون جواب حلی که میفرماید میفرماید که نوست یه لحظه متوجه
آقا شما سعی کن
کریم کتون باش.
آره جلوه نکن
یه دونه
جواب حلی شو کسی تو ذهنش هست؟ شما نشون میده مراجعه نکرد.
چرا از آما خونی ها یادمون از
یه تقلب
کنید. ما حیبت های سده احمد دیدیم وقتی نزای کریم
دیدیم منعکس شد. همین که در بحث ما نیازی نداریم که بگیم علما مخالفت میکنن یا نمیکنن، همین که مردم و بنای اوقلا بر این باشد که نسبت به یک سیره اینجوری انجام بدن ما دیگه کاری نداریم. شعرا ما میگیم هم مسلکه. اگه اوقلا بناش
رد.
نه رد نیست
یا ردش نیومده دیگه جواب
حلش اینی که استاد میگه که شما برای اینکه شما ما قرار برای اینکه بخواید ثابت کنید چرا میرید سراغی که میگه 5 تا عالم عاقل هم هستن.
بله
اینجا این ارتکاز مثلا نداشه این بنا رو نداشه.
درست
اگه شما بخواید رد کنید باید برید عدم رد اشاره رو پیدا کنید، یعنی رد اشاره رو باید پیدا بکنید. اگر رد اشاره
همین
دیگه بود
همین یعنی کافی است کافی است. آخه میگن سقرویان سقرویان اشکال کردیشون گفت سقرویان ما میبینیم که فقط در امور دنیایی است نه در امور اخرویه. ایشون میگه که نیست. میگه اولا که نه اول جواب نقضی میکنه جواب حلیش اینه که نیست. رد که مال بحث بعد ما میشه. میگه ما همین که میدانی اینه ببین به زنگاه حرفشونه. میگه همین که ما میدانی مقال تعبیرشون رو بکنید خودش بکنم که حالا اگر قبول دارید بنای اوقلا در امور مربوط به دنیاشان بر اعتماد به یقین است شما باید دنبال این باشید آیا شعر رد کرد یا نه که مرحله دومه. یعنی همین مقدار در مرحله اول ما کافیه که شما بگید در امور دنیاشون اینجوریه همین که کافیه دیگه برید دنبال مرحله دوم. پس اشکال شما که میگید فقها یا عده اومدن گفتند نه این هرچی میخوام بگم در فقها بعضی اومدن گفتن به نظر ما در اینجا مثلا فرض کنید که حجت نیست این سیره اوغلا. خب اونا شاید بر اساس ردی که از شعر دیدنی حرفو دارن میزنند و الا استقرار سیغه اوغلا در امور دنیاییشون کافیست برای اینکه ما بگیم شعر هم مسلک مگر اینکه رد کرده باشه. دقت بکنید چی داره میگه. یه حرف کلیده ها کافیست در امور دنیاویه ها احراز کنیم. مثلا من میبرم بهتون تو همون خبر ثقه بعد میخوام یه سوالی رو طرح بکنم اینو ما مقدمه یه سوالی قرار بود. فرض کنید که در خبر ثقه اوغلا هنوزم شاره نیومده شارهی که نیومده که تازه میخواییم ببینیم با بنای اوغلا میتونیم ثابت کنیم سوجت خبر ثقه رو در نقل و اقوالمون از شاره یا نه. میگیم اوغلا بناشون اینه وقتی که میخواد یه خبر ثقه یه چیزی بهشون میگه در امورات مرتبط به خودشون در دنیا چه نسبت به اینکه میخوان خرید فروش کنن چه نسبت به اینکه بگن شارع و حاکم ببخشید حاکم سلطانشون چی گفته چی نگفته چه قانونی وضع کرده چه قانونی وضع نکرده زید ام بک سقه که اومد گفت قبول میکنن. میگه چطور اونجا همین مقدار کافیه دیگه شما نمیاد اشکال کنید. آیا اینها در عمل به خبر ثقه نسبت به امور اخرویشون هم عمل میکنند یا نمیکنند؟ هیچ وقت این سوالو نمی بکنی. همین که در امور دنیاویشون عمل میکنند این معرضیت دارد برای اینکه در امور اخروی هم سرایت پیدا کنه. حالا رد که نیومده فرض این رد نیومده میگه همین کافیست برای استقرار سیره. اینو داره میگه. میگه حالا شما بیای بگی اصلا من خواستم حالا علما را ایشون ذکر میکنه، شاید بخواد یه قدم بالاتر بگه، میگه از کجا معلوم سیره و عقلا وقتی به شهر برسن این کار را ادامه بدن؟ شاید این کار را نکنن، شاید به خبر سقه عمل نکنن. میگه این حرف، این احتمال ناقض استقرار سیغه‌ای که ما میخواییم نیست. چرا؟ چون این سیره معرضیت اینو داره که بتونه تسری کنه در امور اخرویه، و اگه شعار رد نکنه به خاطر صرف احتمال معرضیت کافیست که ما بگیم حجت میدونه، ولی باید میگفت نکن. حالا شما میفرمایید چی آقای کریم؟
ایشون جواب حرفیشون یعنیشون بحث عدم رد اشعار رو اینا آورده، شما فرمایید بحث دلیل دوم.
بله،
ولی ایشون میخواد دلیل اول همین دنای اقلا در امور دنیاوی ما عراقی رو بزنه. خب اولی میگه خب شما میگید امور دنیاوی داره داری، خب حتی شما میگید که مثلا این علما مثلا چند نفر هستن که اینجوری میفهمه اینا از اقلا هم. خب شما اگر اینا ثابت میدونید باید برید سراغ بحث رد اشاره. خب اگه اون باشه
یعنی استدلال کامل شده،
اینکه چند نفر از علمای فهول هم بخواد
مثلا همین شد دیگه. یعنی ما مخالفت یه عده‌ای در این که در اخروی عمل نکردن در این نمیشه حالا که اینا در دنیاویشون عمل میکنند رو متزلزل کنه و صغرای بنای عقلا شک نگیره. یعنی چه؟ یعنی که مخالفت دیگر رو مهم، همین که در دنیا شکل گرفت کافیست. من اینو میخوام یه سوال طرح کنم و این منو یه سوال جدی تو بحث بنای عقلا، و اون اینه که آقا ما وقتی که سراغ بنای عقلا میریم و اونو میخوایم تو شر تسری بدیم، اگه احتمال بدیم عقلا وقتی به شر میرسن این کارو نمیکنن، احتمال میدیم فقط، آیا بازم میتونیم تمسک به این سیره بکنیم؟
اصل دعوا دقیقاً سر همین جاش هستش، ما دقیقاً میخوام تو همینش استفاده بکنیم، اینجایی که شک داریم که آیا استفاده میکنن یا استفاده نمیکنن. اصل دعوا یعنی یه جوری انگار دو مرتبه ما اصل سوال
راست نه اصلا چرا اتفاقا شاید مثلا عقلا به شرم که میرسن این کارو بکنن، شاید به شرم که میرسن این کارو بکنن، همچی دیجور مسلم نیست. یعنی اگر حتی عملا بکنن فایده نداره، ما نیاز به عدم رد داریم.
من مسلم نگرفتم، من عرضم این بود که ما دقیقاً سوال ما موقعی که میخوایم برای حجیت استصحاب سیره استناد بکنیم سر این قضیه هستش که آقا اگر ما مقدمه اول پذیرفتیم و بعد این طبعه پذیریم که آقا در امور دنیویشون اجرا میکنن طبق این سیره میرن جلو، سوال ما دقیقا این هست که ما که دنبال استصحاب حجت استصحاب نیستیم که آقا خب تو روزمره چیکار کنیم، میخوام بیایم تو فقه ازش استفاده کنیم. خب دقیقا یعنی تو امور اخروی میخوام ازش استفاده کنم. این دقیقا اصل سوال ماست که آقا تو این امور اخروی آیا استصحاب حجتون املا
حجتون میده، چون ردی نیومده، چون رد وقتی ما احتمال بدیم میریم سراغ رد اشاره، چون مخاطبش فهم ماست، مخاطب فهم ما چیزی داره، یه چیزی جاریه نیومده رد بکنه. خب این متصل بودن دنیا و آخرت دیگه، اگه قرار باشه نسبت یه عمل ما با آخرت یه نسبت مخدوش باشه، باید این
اگر خاطب اصلا رد هم نیومده باشه خودش اون شک نباشه فایده نداره.
ببینید ما اگه بگیم اون در امور دنیوی به صله عمل میکنن، در امور اخروی عمل نمیکنن، ولی یا احتمالشو میدیم یا گمان داریم عمل نمیکنن. اگه یقین داریم عمل نمیکنن که اصلا به درد ما نمیخوره، به عنوان دلیل مسئله نمیشه. یقین داریم دست
درست.
اگه احتمال میدیم یا گمان داریم نسبت به امور اخروی عمل نمیکنن،
نکته اینه اگر داشته باشیم عمل میکنن،
احتمال میدیم
احتمال داشته باشیم عمل میکنن که اصلا سوال حل شده، سیره اثبات شده.
نه سیره اثبات نشده، بعد هم ردن میخواییم.
اگر
سقرای سیره درست شده،
نه در امور اخروی هم اعتماد میکنن، یعنی اونم ثابتش کردن. نه ردن ثابتش کردن
که از مقرار که در این سیره متشرعه اینجوریه، سیره متشرعه اینجوریه که صرف عملشون کشف میکنه اوج رو، ولی سیره عقلا نیاز داره که ما ردی نیاد. سقرای سیره اگر در امور اخروی عمل کنن قطعا که محرز، میخوایم بگیم اگه احتمال اگر هم که قطعا عمل نکنن بازم محرز نیست، اگه احتمال بدیم یا گمان بدیم که در اخروی عمل نکنن بازم میتونیم بگیم سقرای سیره محققه.
الان همین جاست این احتمال چیه؟
احتمال میدیم مثلا اوغلا وقتی که پای یه چیزی مثل اخره و آخرت و زندگی ابدی پیش بیاد تفاوت عمل خب. کرد باشه
اتفاقا اوغلا تو این مورد اینو میگن، میگن اونم رئیس اوغلا است، یه بنایی داریم، نه. این بنا داریم زندگی میکنیم،
نتیجه
اگر این بنای مانعی داره باید بده، نظام احتمالا رو جذب میکنه.
نه نکته اینجاست که ممکنه ما خب ببینید ما میخوایم بگیم سری اوغلا ممکنه نکشونن خودشونو به عمر شهریه، تو عمر شهریه این کار شاید نکنن. شما پس چجوری میخوای بگی سیره اوغلا در عمر شهریه هم حتی هست؟ بعد اگه در عمر شهریه قطعا باشد که عدم رد اثبات میکنه، قبوله همون حرفای شما رئیس اوغلا فلان. یه بار دیگه میگم اگر کشف کنیم که اوغلا حتی در امور شهریه هم این کارو انجام میدن به خبر سر عمل میکنن، بلا شک و شبهتن عدم رد دلالت بر امضا میکنه، قبوله. اما اگه احتمال بدیم این کارو نکنن، یه جاهایی به مواردی برسیم که برامون مردده که در مثلا همینی که ایشون تردید کرده، مثلا آقا زیا میگه این استصحابو توی یه چیز نمیکشند، تو امور شرعیه نمیکنن. حالا ما میگیم نمیکنن قطعا مشکل خراب میشه، احتمال بدیم نکنن، آیا اینا مخله یا نه؟
حرف شما رو من خودم مثلا انجاتش متوجه شدم که این حالت شبیه مختزیمانه میمونه، یعنی خود این سیره اوغلا اختزازی رو داره که در
ولی ممکنه خودشون مانع این کار بشه،
یعنی که اینطوری نباشه. ولی من فقط پاسخی که این میاد توی ذهنم این هستش، اصلا این خودش اول کلام هستش، ما اگر شکی تو این قضیه نداشته باشیم، اگر یقین داشته باشیم که قول شما یقینا مثلا جواب مثلا روشن، اما اگر شک نداشته باشیم که اصلا دیگه نمیایم سرش الان اینجا بحث بکنیم و بیاریمش جریانش بدیم
دنبال ادله شرعی میگردیم، میگیم بنای اوغلا فقط جایی به درد میخوره که شما مطمئن باشید اوغلا فرقی بین امور دنیویشون و اخرویشون تو این سیره خاصی که دارن نمیگذارن، منحصر در اونجا فقط این به درد میخوره. ولی هر جا احتمال یا گمان بدیم که خلاف این رفتار بکنند، این رو
اگه متناقض نباشون احتمال گمان چی؟
خب حالا اینکه ممکنه تفصیل بدیم نسبت به مراتب احتمال و گمانمون، ولی این من نخوام نتیجه رو بگم، من طرح مسئله کردم، خودم یه جوابی برش دارم با همون معرضیت میخوام درستش کنم. حتی اگه احتمالم بدیم که نسبت به اینا متفاوت رفتار بکنن نسبت به امور شرعیه، ولی چون معرضیت داره، همه که اینجوری نیستن که، یعنی وقتی که عادت دارن تو امور اخروی دنیوی این کارو بکنن، معرض این هست که یه عده تو امور اخروی هم این کارو بکنن، به همین معرضیت کافی است که شاره رد کنه و رد نکرده اثبات میشه سیره.
خودتون الان دقیقاً همون جواب آسیه رو دادین که من باز برگردونیم به چیز، باز برگردونیم به همون بحث رد، بعد اشاره.
نه میگم سیر مستقره، میگم چون معرضیت دارد سیر مستقر است و کافی است که با عدم ردش اثبات بشه.
اصلا حاجا همه چیز معرضیت، یعنی هر چیزی که بنای اوغلات رو به دنیا ثابت کنه این در معرض اینه که پیادهش بکنه
در اخروی هم،
در اخروی.
حتی اگه ما احتمال هم بدیم که برخی یا احتمال هم بدیم که ممکنه یکی تفاوت رویه‌ای در امور اخروی داشته باشند، همین معرضیتش کافی است که اشاره بیاد رد کنه. یه نکته دیگه هم بگم بحثم تموم شد، جلسه آینده میخوایم بریم سوی بوده بحث دوم مرحوم آخوند، یعنی بقیه‌اش یعنی دلیل دوم مرحوم آخوند فکر کنم میشه دیگه. مرحوم ناینی، با اینکه مرحوم ناینی خیلی حرف داره، یه سری حرفایی ایشون اصلا طرح نکرده از کلمات ناینی، یه استدلالایی دیگه هم ایشون داره از آقای ناینی کم، فقط اومد شک بین مقتضی و مانعش اومد گیر داده بهش، ولی ایشون حرفای دیگه هم داره، اونا ندیگه نگفته دیگه، حالا ما ورود نمی کنیم تو مباحث بعدی در پیش رو داریم. جلسه آینده دلیل دوم که بحث دامنه داری هم هست، تا اونجاییش که میتونید بخونید فکر می کنم، حالا به صفحش هم بهتون بگم صفحش میشه کجا.
درس
شما صفحه شما، یعنی در واقع میشه جلسه 11 بله جلسه 11 هم تموم میشه در 12 جلسه 12 ببر 9 و 10 و 11 مال صغرای بنای اوغلا بود، 12 به بعد کبرا مقدمه دوم عدم رد اشاره، ما عدم رد اشاره که درس 12 به بعد اینشو بررسی میکنیم. یه نکته دیگه هم هست که این تعبدن یعنی چه، بگیم دیگه
فرق اینه که میخواد اماره رو اثبات نکنه دیگه، من استصحاب رو بعد فرض اصل عملی فیلمونه که باید تعبدن بگیم بنا داره.
من دوتا عبارت براتون بخونم از این تعبدن که دقیقاً بگم، خیلی وقت نیست چی میخوام بگم. و این مرحوم مروج توی منتهی درایه اینجوری میگه فهمش از تعبدن، نیا کنید ببینید چی میگه که از لا معنا لتعبد المحض فی عمل العقلا. از لا معنا فی تعبد المحض فی عمل العقلا. ایشون میگه که تعبیر آخون چی بود؟ تعبیر آخون این بود، این بود که بله فیه اولا منع استقرار بنائهم علی ذلک تعبدن. مروه چجوری اینو اشکال کرده؟ گفته که این باید تعبدن باشد و در استثاب باید تعبدی باشد و ما که امر تعبدی در نزد عقلا نداریم. آره که بخوای چیز کنی، که بخوای به کلام موقع بخوای به بنای عقلا تمسک کنی بر حجیت این استثاب. یه بار دیگه میگم، میگه حجیت استصحاب امری تعبدی است، یعنی صرفا برای یقین سابق و اصلا در امور عقلایی ما تعبد نداریم. یعنی چه؟ اگه نداریم پس اصلا دلیل بر مسئله ما نمیتونه باشه. خب حالا یه فهمه دیگه،
بدون قصد و اختیار گرفتن تعبد،
تعبد یعنی اینکه بدون دلیل،
بدون دلیل، بدون
فقط صرفا بخاطر اینکه یه حالت سابق
قرارداد
یا قرارداد. این حرف خیلی باطله. حالا اوورش رو نگاه کنید، بعضیا ایورش هم افتادن. اینو از یکی از درس خارجی یکی از آقایون میخونم براتون، ببینید چی گفته. بله بله، منتهی درایه صفحه شو، صفحه منتهی درایه
زیل همین متن آخون بود دیگه،
زیل همین متن آخون تعبدن بزنید منتهی درایه. حالا صفحش هم هست اگه بخواید، ولی بذارید اینو پیدا کنم براتون. ایشون اومده از اوور افتاده، میگه اتفاقا بنای عقلا فقط وقتی به درد میخوره که تعبدی باشه. این دیگه از اون بره ماجرا است. این دو تا نگاه کاملا چی؟ چی؟
یه حرفه.
نه الان اون حرف چیه که ما در بنای عقلا تعبد نداریم؟ این میگه فقط وقتی بنای عقلا داریم، کلا نه در استثناء. کلا بنای عقلا وقتی حجته که ان تعبدن باشه. نه از روی نکته ای، خب اونم حرف اشتباهیه.
میگه دیگه
چی؟ نه آخو هیچ کدوم میگه، نه اینا میگه نه اونو. حالا بذار حرف اینم بخونم براتون، حالا که دارم میگم بذارید. میگه چی؟ میگه بیان اشکال اول این است که جایی میتوانیم به عنوان بنای عقلا به عنوان دلیل تمسک کنیم که یک بنای تعبدی در کار باشه، نه یک بنای غیر تعبدی. مقصود از بنای تعبدی یعنی عقلا توافقی بر یک امری داشته باشن، اما این معلل به هیچی نباشه. معلله به هیچی نباشن. این حرف اشتباهه. حالا من توضیحمو بدم به خدمت تو هست. ببینید اگر عقلا بر اساس احتیاطی بنایی داشته باشند، آیا احتیاط عقلایی بر اساس احتیاط اثبات نمی‌شود در مواردی که عقلا بنای بر احتیاط دارند و شارع امر رد نکرده؟ یه بار دیگه میگم، اگر عقلا در اموری احتیاطاً یک کاری رو انجام میدهند و ملزم میدونن خودشون احتیاطاً انجام بدن، احتیاطاً هم ملزم میدونن، آیا این اثبات نمی کند اگه شارع رد نکرد ما هم موظفیم احتیاطاً انجام بدیم؟ خب الان اینجا بنای عقلا معلل یا غیر معلل؟
معلل.
پس این حرف ایشون باطل. از اون ور، از اون ور اون حرفی که آقای منتهی درایه زد، ما هیچ بنای عقلایی از روی تعبد نداریم. چه حرفیه؟ خیلی از بناهای عقلا، حالا ما حتی تعبدو تعریف کنیم، مثلا مرحوم ناینی، همین که شما عرض کردیم، مرحوم ناینی معتقده عمل به استصحاب یک امر فطریه. فطریه یعنی چه؟ یعنی کاملا تعبدیه.
نه تعبد
تعریف تعبد با این با دست فهمونه این دوتا بزرگوار میریم. تعبد یعنی این که اوشون میگه تعبد یعنی که هیچ علتی نداشته باشه و او بنای عقلا وقتی به درد میخوره که هیچ علتی نداشته. ایشون میگه بنای عقلا وقتی به درد میخوره، اصلا بنای عقلا میتونیم بهش بگیم که یه علتی داشته باشه. آی مروج بود. من میگم بنای عقلا اما گاهی موقع بدون دلیله و ان فطرتن هست، هیچ دلیلی پشتش نیست. حالا من فکر میکنم
کلام علامه بود که میگفت انسان هر امری رو مثلا حرف درست بونه، بنای عقلا اگر همیشه به یک سلوک باشه، یعنی بین چند تا انتخاب همیشه دارن یک سلوک رو میرن، اتفاقا به خاطر اینکه یک ترجیحی یک مزیتی حتما هست، وگرنه که شد انتخابشون شتا میشون مختلف.
مثلا فرض کنید
عمل روشت ها هر کدوم یه وضعیت
من به نظرم میرسه هر جای اوغلا حتما همینطوره، اوغلا بالاخره الکی نمیگن، هر جای اوغلا ملاکی نیست در کارشون الا اینکه میبینن اگه این کارو بکنن کار زندگیشون راه میافت،
باز اون انتخاب مزیت دار رو انجام
خب همین نباشه. یعنی الان الان فرض کنه عمله به خبر سیغه رو نمیفهمن ملاکش چیه، مثلا به اعتبار کش میبینن فقط تهش کاراشون راه میفته، اگه نکنن کارشون راه نمیفته.
خب
اینو میتونیم استش بزنیم تام
انتخاب میکنن اون سمتی که واقع نمایش بیشتره، یعنی اگه احتمال خطایی
این دورش معلل یعنی دیگه غیر تعبدی
بین اعتماد و عدم اعتماد چیکار میکنن، میگن کدوم بیشتر حسن داره کدوم بیشتر ضرر داره، به اون سمت متمایل میشن، به سمتی که احساس میکنن بیشتر عمل به خبر سقه یه مقدار خطا داره، خطاش مثلا 20% یا خطاش 80%. اگه همه اوغلا دارن یه مسلک رو میرن، یعنی اون راه مزیت قابل توجهی داره، داره به خاطر اون مزیت برده میشه.
آره مثلا فرض کن اوغلا اگه به اطمینان عمل میکنن، نکته عملشون اطمینانه، یعنی چون اطمینانه اطمینان مقتضی اینه براشون، ولی وقتی که دارن به خبر سقه عمل میکنن، نه به خاطر اینکه گمان میاره، نه چون میبینن اگه عمل نکنن سنگ رو سنگ بند نمیشه، ما همه ارتباطاتون فقط با خبر سقه است. این الان تو خبر سقه چیزی نمیبینن که نکته ای تو اون باشه، با این بیان بریم بر حجیتش تو بر همین بیانم هست، این که خبر سقه یه چیزی توش خوابیده این ملاکشه، نه اصلا خبر میبینن خبر سقه کارشون رو راه انداخت، نباشه زندگی مختله.
نه اگر خب همین فرض یه فرضی رو بس
پس کن هیچ کاشف چیزم نداشته باشه. خب
همون موقع اگه فکر کنن آقا مثلا واقع نمایی
کلاس تمومه دیگه کسی بخواد بره
بره 30%، یعنی اتفاقا کارشون رو نمیندازه، یعنی واقع خبر سقه یه مقداری اصابت میکنه یه مقداری اصابت نمیکنه
مثلا یه مثال براتون بزنم که کاملا تعبدیه کاملا تمام. یعنی کارمون رو راه میندازه و الا قرعه.
قبلش اینو بگید بنده خدای استاد
قرعه شما اوغلان در قرعه چیزی نمیبینن.
قرعه هم مزیت
فقط راه کار ما رو راه میندازه.
نه قرعه هم مزیت.
اون بنابر روایاته و الا صرف نظر از روایت اوغلا.
اوغلا
میگن چه قصه در قرعه خوابیده؟
میخوان یه جایزه ای رو بدیم یا یک انتخاب یا یک اولویت برای اینکه اعتراض نشه قرعه میندازه.
میدونم برای اینکه کارمون راه بیفته. برای عدم اختلال بس، یعنی نکته ای تو قرعه نخواد.
نمایی نداره.